ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 29 مرداد 1399، من رضا ولیزاده در 35 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه فرصت نکردین در این روز پرخبر تا این لحظه خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا خیلی خلاصه مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. پیش از همه همکارم مهرداد قاسمفر اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. مهرداد.
متشکرم رضا، سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه گفت شمار قربانیان ویروس کرونا بنابر آمارهای این وزارتخانه از 20 هزار تن گذشته است. سیما لاری شمار کل جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را 20125 تن اعلام کرد و گفت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری طی 24 ساعت گذشته 2444 نفر است. بر این مبنا شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از زمان همه‌گیری آن بنابر آمارهای رسمی به بیش از 350 هزار تن رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی است. به گزارش رویترز، در پی عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی واشنگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران در شورای امنیت، رئیس دیپلماسی آمریکا مایک پومپئو قرار است پنج شنبه 30 مرداد به نیویورک برود و با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کند. به گفته یک منابع دیپلماتیک و یک مقام سازمان ملل متحد، پیش بینی می‌شود وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه شکایتی مبنی بر نقض توافق هسته‌ای توسط ایران را به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 25 مرداد از اقدام سریع واشنگتن برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن همه تحریم‌ها خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا به دلیل خروج از برجام نمیتواند مکانیسم ماشه را فعال کند. او با حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به دلیل انتشار اظهارات مقام‌های آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه گفت باید مفاد برجام را بخوانید. آمریکا میگوید به عنوان عضوی از شورای امنیت و ناظر بر اجرای برجام میتواند مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کند. این کشور هفته گذشته مبنای حقوقی انجام این اقدام را به اعضای شورای امنیت ارائه داد. آقای روحانی در همین حال ضمن دفاع از طرح فروش اوراق خرید نفت تایید کرد که این طرح هنوز مورد موافقت دو قوه قضاییه و مقننه قرار نگرفته است.
دولت کاملا طرح رو آماده کرده. این طرح رو 100% به نفع کشور میدونه، به نفع مردم میدونه. بهترین راه تامین مالی هست، بهتر از اوراق هست که ما بفروشیم. ولی خب برای اجرایی شدن این کار ما نیازمند هستیم که دو قوه دیگر هم، گرچه در جلسات بحث کردیم، ولی به طور کامل اونا هم موافق باشن.
طرح فروش اوراق خرید نفت از سوی مقام‌های دولت ایران به عنوان طرح گشایش اقتصادی مطرح شده، اما مخالفانش می‌گویند از نظر حقوقی امکان اجرای آن وجود ندارد و کمکی به بهبود شرایط اقتصادی ایران نمی‌کند. و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه از تصویب شدن افزایش 200 هزار تومانی و حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت دولت خبر داد. به این ترتیب حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار به 300 هزار تومان افزایش یافت. در این ارتباط تأخیر حدوداً 60 روزه دولت حسن روحانی در تصویب افزایش حق مسکن کارگران انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. شورای عالی کار در 17 خرداد حق مسکن ماهانه کارگران را از 100 هزار به 300 هزار تومان افزایش داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از تیر ماه اجرایی خواهد شد. این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بر اجرای آن از ابتدای سال جاری تاکید می‌کردند.
ممنونم مرداد. خبرها رو شنیدیم از مرداد قاسمفر و در ادامه مجله شامگاهی. وزیر خارجه آمریکا میگوید فردا پنجشنبه به دلیل نقض توافق هسته‌ای توسط ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت میبرد. پس از جنجال فراوان کنکور 99 صبح امروز آغاز شد. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال میکنیم. جو بایدن رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. به ادامه تنش‌ها پس از انتخابات بلاروس هم می‌پردازیم. همه اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 30 مرداد شکایتی مبنی بر نقض توافق هسته‌ای توسط ایران را به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. این اقدام دولت آمریکا در پی عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران در شورای امنیت صورت می‌گیرد و هدف آن بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به مقر سازمان ملل با سفیر اندونزی که رئیس دوره‌ای شورای امنیت است دیدار خواهد کرد. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی احتمال دارد آقای پومپو خواستار برگزاری جلسه حضوری شورای امنیت شود، امری که به دلیل شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر کم سابقه است. هدف از این سفر غیرمنتظره آغاز روند مکانیزم ماشه از طرف آمریکاست که بحث درباره آن از چند ماه پیش شروع شد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در نشست مجازی جمعه گذشته در شورای امنیت با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع رد شد. اکنون واشنگتن در نظر دارد با استفاده از مکانیزم ماشه که در توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 پیشبینی شده همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی واشنگتن می‌خواهد با استناد به بند 10 قطعنامه 2231 مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش با استفاده از سازوکار در نظر گرفته شده در قطعنامه برای بازگرداندن همه تحریم‌های تعلیق شده تلاش کند. بر اساس این سازوکار هر یک از اعضای شورای امنیت می‌تواند ایران را به نقض فاحش تعهداتش متهم کند و خواستار بازگشت تحریم‌ها شود، در صورتی که در مدت 30 روز شورای امنیت قطعنامه در رد شکایت مطرح شده صادر نکند، مکانیزم ماشه بدون رأی‌گیری اعضا وارد مرحله اجرایی می شود و همه تحریم های هسته‌ای ایران دوباره فعال می شوند. در این روند 5 عضو دائم شورای امنیت حق وتو ندارند. شورای امنیت از سال 2006 تا 2015 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده که نه تنها برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، بلکه صنایع نظامی، حمل و نقل هوایی، کشتیرانی، بانکداری و بیمه در ایران را نیز تحت تحریم قرار داده است. منتقدان این سیاست آمریکا می‌گویند فعال کردن این مکانیزم ماشه از طرف واشنگتن قانونی نیست و آمریکا با خروج از برجام دیگر نمی‌تواند از سازوکارهای پیش‌بینی شده برای حل اختلاف‌ها استفاده کند. در مقابل مقام‌های کاخ سفید بر این نکته پافشاری می‌کنند که خروج از برجام به معنی خروج از قطعنامه 2231 نیست و آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت و امضا کننده همه قطعنامه‌های مربوط به ایران حق استفاده از مکانیزم ماشه را دارد. این استدلال آمریکا و دلایل حقوقی دیگر هفته گذشته در سندی چند صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت داده شد. روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت و امضا کنندگان توافق هسته‌ای مخالف استفاده از مکانیزم ماشه هستند. اروپا با تأکید بر حفظ برجام و تأیید نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه موشکی و نقش تهران در منطقه می‌گوید می‌توان با استفاده از مکانیزم حل اختلاف در برجام که حدود 6 ماه پیش فعال شد به حل اختلاف‌ها کمک کرد. روسیه هم پیشنهاد کرده برای حل اختلافات و بحث بر سر مسائل مورد نظر نشستی مجازی با شرکت اعضای گروه 5 به علاوه 1 تشکیل شود. تحریم تسلیحاتی ایران در اواخر مهر ماه به پایان می‌رسد و اگر هیچ یک از ابتکارهای آمریکا و گزینه‌های مطرح شده از طرف اروپا و روسیه به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی می‌تواند از اوایل آبان ماه خرید و فروش سلاح در سطح بین‌المللی را آغاز کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. در شرایطی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید فردا پنج شنبه از ایران به دلیل نقض توافق هسته‌ای به شورای امنیت شکایت می‌کند، در ایران هم توافق هسته‌ای یا همان برجام با چندان موضع متحد و موافقی روبرو نیست. از یک سو سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ارائه طرح دوفوریتی مجلس برای خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده، اما در این حال کسانی هم هستند که در دولت حسن روحانی همچنان به حفظ برجام امیدوارند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از آمریکا میهمان برنامه ماست. آقای افشاری بهتون سلام میکنم، خوش آمدید. در ایران برخی از طرح دوفوریتی مجلس برای خروج از برجام حرف میزنن، عده‌ای هم در دولت خواهان حفظ برجام هستن. نهایتاً شرایط به نفع کدوم یک از این تصمیم‌ها پیش خواهد رفت به نظرتون؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. به نظر من این وجهی که الان ما در داخل ایران می‌بینیم، جدا از این که حالا در زمینه سیاست خارجی یک تفاوت نگاهی دارن، البته نه چندان زیاد، بیشتر در حوزه تاکتیکی و اجرایی هست، اما یک مناقشه سیاسی هم هست بین این دو طرف. به نظر من تصمیم‌گیری نهایی نه در دولت میشه نه در مجلس، بلکه در دفتر آقای خامنه‌ای میشه و نظام با توجه به شرایط شکننده‌ای که درش قرار داره الان اولویتش این هستش که این مکانیزم معاش فعال نشه و این یک به سلام اولویت اصلی نظام هست. منتها سرنوشت کارم همش در تهران تعیین نمیشه، بلکه بخش بیشترش در زورآزمایی هستش که حالا جدا از جنبه‌های سیاسی به لحاظ حقوقی بین دولت آمریکا و دیگر اعضای دائم شورای امنیت و کسانی که امضا کنند، دولت‌هایی که امضا کنندگان برجام بودن به وجود میاد. ما الان با یک وضعیت پیچیده مواجهیم، واقعش به لحاظ حقوقی یک وضعیت خاصی به وجود اومده. هر دو طرف استدلال‌هاشون به یک معنا قابل اعتنا هست و یک وضعیت شفاف و روشنی نیست که به نظر گرفته بشه یک طرف کاملا استدلالش درسته و طرف مقابل خطا است. از ابتدا هم یک ابهامی وجود داشت همیشه، یعنی یک حالت به اصطلاح موجودیت دوگانه و دوزیستی داشت که یک طرف قطعنامه شورای امنیت بود، یک طرف معاهده برجام که خارج از فاز کارهای بین‌المللی، فقط یک توافق چند کشور با هم دیگه بود. بنابراین همه این ابهامات باعث میشه که ما یک وضعیت نامشخصی مواجه باشیم، ولی اولویت جمهوری اسلامی این هست که مکانیزم معاش فعال نشه. همه تلاشش رو میکنه به نظر من، ولی اگر فعال شد طبیعتاً دیگه به شکل کامل از برجام خارج میشه.
آقای افشاری اشاره کردین که سرنوشت کار در تهران تعیین نمیشه و در خود تهران هم مناقشه سیاسی هست و تصمیم نهایی هم در نهایت در دفتر آقای خامنه‌ای گرفته میشه. آقای حسن روحانی میگه آمریکا نمیتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه و فقط به 2-3 سالی مقاومت کرد. با این تحلیل یعنی جمهوری اسلامی یا حالا آقای خامنه‌ای به گفته شما واقعاً خودش رو برای مقاومت و مذاکره نکردن آماده کرده یا این فقط در سطح حرف است؟
نه، به نظر من این گونه نیست. شواهد نشون میده که بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ناگزیر به سمت مذاکره میره. ممکنه مذاکره مثل برجام اول طولانی بشه، اما نکته ای که مهم هست، جمهوری اسلامی میخواد موقعی در مذاکره بره که توان چانه زنی داشته باشه. اگر مکانیزم معاش فعال بشه، حالا جدا از اون بحث هسته‌ای و تحریم ها، مسائل نظامی و دفاعی هم برای نظام مهم هست. یعنی اینها میخوان حداقل از اون برجام یک این متوقف شدن تحریم سلاح‌های متعارف رو به دست بیارن. اینم جدا از حالا مناقشات منطقه‌ای هستگی و غیر راهبردی، این موضوع مهمی هستش. بنابراین به نظر من حرف روحانی رو به این معنا باید برداشت کرد که اونها میخوان حداقل این امتیاز رو داشته باشن. وقتی مکانیزم معاش فعال بشه، اونها به مراتب در موقعیت ضعیف‌تری در مذاکره قرار میگیرن. این الان ملاحظه نظام هست، ملاحظه واقعیش هست، آن چیزی که در ظاهر میگن. منتها یه نکته دیگه که خواستم اشاره بکنم، این حرف درسته، دولت آمریکا بعید هست که بتونه نظر موافق دولت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین رو جلب بکنه تا بپذیرن که آمریکا بیاد و در همون قطعنامه 2231 خواستار از شکایت از جمهوری اسلامی بشه. منتها مشکل ماجرا اینجاست در عمل، ولی آمریکا موفق هم نشه، آمریکا از دید خودش مکانیزم معاشره رو فعال شده تلقی میکنه و اون تحریم‌های بین‌المللی ما قبل برجام رو اضافه میکنه به تحریم‌های یک جانبه خودش و در عمل همین مشکلاتی هست که الان میبینیم که برجام در ظاهر بوده ولی به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأثیراتی نداشته.
سپاسگزار از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا همراه ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران کاهش چندانی نداشته و با وجود مخالفت‌ها با برگزاری هر گونه تجمع و مراسم در این شرایط، کنکور سراسری از امروز در حال برگزاری است و در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. همکارم مهتاب وحیدی راد برای مرور اخبار مربوط به کرونا از طریق تلفن همراه ماست. مهتاب، اول از آمارها شروع کنیم در ایران.
رضا سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 153 تن دیگه جان خودشون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن. به این ترتیب شمار قربانیان کرونا در ایران تاکنون 20125 تن اعلام شده و آمار رسمی مبتلایان هم از 350 هزار نفر گذشته. اما میدونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. همچنان 15 استان در وضعیت قرمز هستند، از جمله استان تهران و استانهای شمالی. 11 استان دیگه هم در وضعیت هشدارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان مازندران یکی از استانهایی که بدترین وضعیت رو داره و به همین علت از مردم خواسته شده به این استان سفر نکنن. همزمان مسئولین بهداشت و درمان در برخی استانها از کمبود تخت بیمارستانی به خصوص در بخش مراقبت‌های ویژه خبر میدن، از جمله در اهواز.
با همه مخالفت ها بالاخره کنکور امروز برگزار شد. کنکور هنر چه خبر؟
درست رضا، از صبح امروز برگزاری کنکور آغاز شد. با کنکور هنر طی 3 روز آینده هم کنکور سایر گروه های ریاضی، علوم انسانی، تجربی و زبان های خارجی برگزار میشه، جمعاً با بیش از 1 میلیون داوطلب در 392 شهر ایران. طی روزهای گذشته مقام های وزارت علوم و سازمان سنجش گفته بودند که دستورالعمل های بهداشتی رعایت میشه برای برگزاری کنکور. امروز هم ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش ایران، توضیحاتی در این باره داد که در ادامه میشنویم.
تونستیم در بحث پروتکل‌های بهداشتی، پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی که وزارت بهداشت ابلاغ کرده بود، تونستیم در همه حوزه‌های کشور حداقل 1.8 متر رو رعایت بکنیم و فضای امتحانی ما از 2 میلیون متر مربع به حدود 5 میلیون متر مربع افزایش پیدا کرد.
خب رئیس سازمان سنجش ایران در حالی صحبت میکنه از فاصله اجتماعی که تحقیقات جدید نشون داده قدرت انتقال ویروس کرونا 3 تا 9 برابر افزایش یافته و معلوم نیست حتی رعایت این فاصله ها چقدر میتونه از سرایت این بیماری جلوگیری کنه. با این حال از اونجایی که رادیو فردا خبرنگار در ایران نداره، نمیتونه صحت گفته های رئیس سازمان سنجش و سایر مقام های وزارت علوم رو هم تایید کنه.
مطلب نحوه برگزاری مراسم عزاداری محرم هم توی روزهای گذشته بحث برانگیز بود. تصمیم جدید در این باره چیه؟
بله رضا، نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان همونطور که تو گفتی خیلی بحث برانگیز بوده. بسیاری از پزشکان و کارشناسان معتقدند که چنین مراسمی نباید در این شرایط برگزار بشه، اما شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم برگزاری این مراسم تاکید دارن، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که امروز در جلسه هیئت دولت گفت مراسم امسال هم باید پرشور برگزار بشه. اما ساعتی پیش حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور محدودیت‌هایی را برای برگزاری این مراسم اعلام کرد. از جمله ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای سرپوشیده. او در ادامه گفت تا جایی که امکان داره باید مواد غذایی هم به صورت خام توزیع بشه و اگر هم غذای نظری پخته میشه باید به شکل بیرون بر باشه و به گفته او شیوه توزیع نباید به صورتی باشه که باعث تجمع بشه. از موارد دیگری که اعلام شده و خبرگزاری صدا و سیما اون رو منتشر کرده، فاصله گذاری اجتماعی هست، ممنوعیت جابجایی دسته‌های عزاداری، لزوم استفاده از ماسک، اعمال محدودیت زمانی برای برگزاری مراسم عزاداری تا حداکثر 2 ساعت و ممنوعیت برگزاری برخی مراسم خاص در شهرستان هاست. مواردی که گفته شده ناظران بهداشتی نظارت خواهند کرد بر اجرای اونها. حالا باید از هفته آینده دید تا چه حد واقعا این موارد قابل اجرا و رعایت هست.
مهتابی، صحبت کوتاهی هم اگه بشه در مورد بازگشایی مدارس داشته باشیم. در سال تحصیلی جدید صحبتهایی شده، جزئیات چی هست؟
درسته، مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش تهران امروز گفت اگه تا زمان آغاز سال تحصیلی یعنی 15 شهریور تهران در وضعیت قرمز باشه، همه کلاس‌ها در همه پایه‌های تحصیلی به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد و مدرسه‌ها باز نمی‌شن. البته به گفته او با در نظر گرفتن استثناءهایی در مورد کلاس اولی‌ها که شاید لازم باشه یکی 2 هفته‌ای برای اینکه با معلمشون آشنا بشن به مدرسه برن. محمد سیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران هم امروز اعلام کرد که نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید به استان‌ها واگذار شده متناسب با وضعیتشون و گفت که ادارات آموزش و پرورش باید آمادگی ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان رو در هر شرایطی حتی قرمز داشته باشن. فعلا 26 استان در وضعیت قرمز و هشدار هستن. باید دید تا 2 هفته دیگه وضعیت به چه صورت خواهد بود. اما مشکل دیگه کوتاه بگم اینه که برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به بازماندن بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل هشدار میدن به دلیل عدم دسترسی اونها به تبلت و گوشی هوشمند.
ممنون مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود و خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو برای ما میگفت. اما آغاز تعطیلات تابستانی، بازگشت تدریجی مسافران و به دنبال اون افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا، 19 کشور اروپایی رو هم واداشته تا در مقررات خودشون تجدید نظر بکنن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اسپانیا یکی از این کشورهای اروپایی است که از هفته گذشته به این سو موارد آلودگی به ویروس کرونا به طور میانگین هر روز 4900 اعلام شده و این افزایش در حالی است که به ویژه در فصل تابستان میلیون‌ها مسافر از اروپا و دیگر نقاط دنیا برای گذراندن تعطیلات به اسپانیا سفر می‌کنند. جزیره مایورکا، یکی از مجمع جزایر اسپانیا، مقصد اصلی گردشگران و توریست‌های آلمانی است و به دلیل افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، دولت آلمان اسپانیا را در فهرست کشورهای پرخطر خود قرار داده. پس از اسپانیا میتوان از فرانسه نام برد که طی روزهای اخیر شمار بیماران کووید 19 در این کشور کمی بالای 3000 مورد بوده و برای جلوگیری از این روند دولت فرانسه مقررات تازه‌ای را وضع کرده که از آن جمله میتوان به برخی از شهرهای فرانسه از جمله پاریس و مارسی اشاره کرد که شهروندان باید در مکانهای هم باز و هم بسته از ماسک بهداشتی استفاده کنند. در آلمان شمار آلودگی به ویروس کرونا اگرچه کمتر از فرانسه است، ولی با این حال مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ، عالی‌ترین مرجع نظارت کننده بر روند وضعیت کرونا در آلمان، از شهروندان خواسته فاصله اجتماعی و زدن ماسک در مکان‌های بسته را رعایت کنند. در غیر این صورت محدودیت‌های تازه‌ای وضع خواهد شد. بر پایه تحقیقات به عمل آمده، نزدیک به 1/4 شهروندان مبتلا در آلمان افرادی هستند که پس از گذراندن تعطیلات تابستانی به این کشور بازگشتند. بالا رفتن شمار مبتلایان در آلمان فنلاند را واداشته که از دوشنبه آینده هر مسافر آلمانی که وارد این کشور شود باید 2 هفته در قرنطینه بماند. یونان کشور توریستی و گردشگری اروپا هم با توجه به جمعیت 10.5 میلیون نفریش از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون کمترین آلودگی به ویروس کرونا و تلفات انسانی را داشته، ولی با این حال 20 روزی است که با افزایش این ویروس مواجه شده. بستن میکده‌ها و دیسکوتک‌ها از ساعت 24 به بعد و ایجاد فاصله 4 متری میان چترهای تابستانی در سواحل دریا از جمله محدودیت‌هایی است که این روزها در یونان اعمال می‌شود. به دلیل بالا رفتن شمار مبتلایان به کرونا در هلند، نخست وزیر این کشور از شهروندان خواسته از برپایی ضیافت و میهمانی در خانه خودداری کنند و به جای آن جشن‌های بزرگ روز تولد و سالگرد ازدواج را در میهمانخانه‌ها و سالن‌های ویژه‌ای که در آنها فاصله 1.5 متری باید حفظ شود برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در پی ماه‌ها تلاش برای مشخص شدن نامزد رسمی 2 حزب اصلی آمریکا، سرانجام امروز سه‌شنبه حزب دموکرات به طور رسمی نامزد خود برای حزب دموکرات به طور رسمی نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را معرفی کرد. جو بایدن، سناتور پیشین آمریکا و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما، قرار است روز پنجشنبه همین هفته سخنرانی کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حزب دموکرات جو بایدن را به طور رسمی نامزد خود در رقابت‌های ماه نوامبر برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معرفی کرد. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردهمایی ملی و مجازی حزب دموکرات صورت گرفت. در پی سخنرانی‌های شماری از چهره‌ها و سیاستمداران سرشناس که همه آنها هم عضو حزب دموکرات نبودند، اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب البته بیشتر یک مراسم نمادین به شمار می‌رود، چرا که او ماه‌ها پیش توانسته بود آرای لازم برای نامزدی را در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها به دست آورد. جو بایدن در ماه نوامبر، حدود 3 ماه دیگر، با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی به رقابت خواهد پرداخت. آقای بایدن روز سه‌شنبه گفت: از صمیم قلب از همه تشکر می‌کند و این نامزدی حزب یک دنیا برای وی و خانواده‌اش ارزش دارد.
Thank you very very much from the bottom of my heart. Thank you all. It means the world to me and my family. And I'll see you on Thursday. Thank you. Thank you. Thank you.
نامزده حزب دموکرات در روز پنجشنبه پیش رو سخنرانی خواهد کرد. گرد همایی حزب دموکرات برای اعلام رسمی نامزد حزب به دلیل همه‌گیری کووید 19 به طور کاملا مجازی برگزار شد. آقای بایدن، سناتور پیشین و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما، از خانه خود و در میان اعضای خانواده اش در این گرد همایی شرکت کرد. شماری از سیاستمداران سرشناس از جمله رهبران و مقام‌های پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جیمی کارتر، رؤسای جمهوری پیشین، جان کری، وزیر خارجه پیشین، کالین پاول، وزیر خارجه جمهوری خواه پیشین در دولت جورج بوش، از جمله سخنرانان و حاضران در گرد همایی مجازی بودند. روز پیش افرادی مانند میشل اوباما، همسر باراک اوباما، برنی سندرز، سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت‌های درون حزبی نیز سخنرانی کرده بودند. این سخنرانی‌ها بارها با انتقادهای شدید از دونالد ترامپ و سیاست‌های او همراه بود. همزمان با دومین روز گرد همایی دموکرات‌ها، آقای ترامپ نیز به ایالت آریزونا سفر کرد و در جمع گروهی از هوادارانش سخنرانی کرد. او ضمن انتقادهای مختلف از بایدن، طرح و برنامه‌های او را شدیداً نکوهش کرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در حالی که اعتراض‌ها در بلاروس برای 11 روز متوالی ادامه دارد و روسیه و غرب نیز در این بحران درگیر شدند، ماجرای مزدوران روسی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس توجه به این کشور را جلب کرده بود، رنگی جدید گرفت. گزارش‌ها حاکی است حضور این مزدوران در بلاروس بخشی از عملیات پیچیده جاسوسی اوکراین بود که شکست خورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ماجرای 33 مزدور نظامی روسی که 20 روز پیش در بلاروس بازداشت شده بودند دوباره در قانون توجه قرار گرفته. بلاروس در ابتدا این افراد را مزدوران شرکت نظامی روسی واگنر معرفی و اعلام کرده بود. آنها برای بی‌ثبات کردن بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری به این کشور آمده بودند. اما در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و روی آوردن الکساندر لوکاشنکو به ولادیمیر پوتین با درخواست کمک‌های امنیتی، دولت بلاروس آنها را به مسکو بازگرداند. شرکت نظامی واگنر که گفته می شود توسط یوگنی پریگوژن معروف به آشپز کرملین تأسیس شد و به رغم خصوصی بودن زیر نظر اداره اطلاعات وزارت دفاع روسیه عمل می کند، تحت تحریم های آمریکاست. اما مزدورانش در نبردهای در اوکراین، سوریه و اخیراً افریقا به ویژه لیبی، جمهوری افریقای مرکزی و مالی دیده شدند. سه‌شنبه دور سنه پرخواننده اوکراینی خبر از این دادند که حضور این مزدوران در بلاروس بخش از عملیات جاسوسی اوکراین بود. یوری بوتوسف، سردبیر سنزرنت، ماجرای این افراد را برای رادیو فردا شرح داد.
تا جایی که از منابعمان خبر دادیم، در چارچوب عملیاتی که تدارکات آن بیش از یک سال طول کشید و بسیار دشوار و پرهزینه بود، به گروهی از مزدوران روسی که در شرق اوکراین جنگیدند و عده‌ای از آنها احتمالاً شاهد سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 بودند و یا در آن دست داشتند، گویا از طریق شعبه شرکت روسنفت برای کار در ونزوئلا قرارداد جدیدی پیشنهاد شد و قرار بود این افراد از مینسک به استانبول پرواز کنند، اما در حین پرواز هواپیما به طور اضطراری در کیف به زمین بنشیند. ماموران مخفی سازمان اطلاعات اوکراین این گروه را 24 ژوئیه از مسکو به مینسک آوردند و قرار بود آنها بدون توقف در بلاروس عازم ترکیه شوند. اما همان روز رئیس جمهور اوکراین به توصیه رئیس دفترش که قصد داشت 3 روز بعد با همتای روسش درباره آتش‌بس جدید در شرق اوکراین مذاکره کند، دستور داد ادامه این عملیات به تعویق بیفتد و 30 ژوئیه از سر گرفته شود. اما 29 ژوئیه بلاروس این مزدوران را بازداشت کرد و سرانجام به درخواست شخصی رئیس جمهور روسیه آنها را به مسکو بازگرداند.
یانینا سکالوفسکا، خبرنگار سرشناس اوکراینی، اعلام کرد حدود 50 ساعت مکالمات ضبط شده تلفنی در اختیار دارد که به گفته منابعش بین مزدوران روسی و ماموران اطلاعاتی اوکراینی انجام شد و او چند مکالمه را منتشر کرد. گروه تحقیقاتی بلینکت صحت این نبرهای صوتی را تایید کرده. اما چهارشنبه دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش ها درباره دست داشتن کیف در حضور مزدوران روسی در بلاروس و یا وجود خائن در بالاترین سطوح حکومتی اوکراین را تکذیب و همزمان دولت بلاروس را متهم کرد که با بازگرداندن مزدوران روس به روسیه در حالی که آنها تحت پیگرد قانونی در اوکراین قرار دارند، اصل دوستی در روابط کیف و مینسک را زیر پا گذاشته. اوکراین با فراخواندن سفیر خود از بلاروس اعلام کرد دولت این کشور را هدف تحریم قرار خواهد داد. سویتلانا تسخانوفسکا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، طی پیام جدید ویدئویی از رهبران اروپایی خواست پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات اخیر را به رسمیت نشناسند. سه‌شنبه رئیس شورای اروپا و رهبران فرانسه و آلمان با رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین تأکید کرد فشار خارجی بر دولت بلاروس را باعث تعمیق بحران می‌داند. گزارش ها حاکیست در پی این رایزنی های تلفنی روسای جمهور روسیه و بلاروس برای 3 بار طی 4 روز گذشته تلفنی گفتگو کردند و شامگاه سه‌شنبه هواپیمایی که رئیس سازمان امنیت روسیه معمولا سوار آن می شود در مینسک فرود آمد. محتوای مذاکرات مقامات رسمی روسیه و بلاروس علنی نشده، اما چهارشنبه الکساندر لوکاشنکو مجدداً تأکید کرد تسلیم فشار معترضان نخواهد شد و در واکنش به آنچه مداخله غرب در این بحران خوانده، ارتش را به حالت آماده باش درآورد. همچنین پلیس ضد شورش به خیابان‌ها بازگشته و پس از 3 روز بازداشت‌ها از سر گرفته شد. آن رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و به غیر از تلگرام رادیو فردا، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم در اختیار شما هست. 2042-02-21-12-21-13 میتونید با ما تماس بگیرید، پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید، همکارانمون رو برای پخش آماده میکنن و دیگر شنوندگان هم صدای شما رو خواهند شنید. از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی مجله صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذن هستم. در این شماره کارنامه بازیگری بهمن مفید، بازیگر شناخته شده و تازه درگذشته سینما و تئاتر ایران را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز یکشنبه بهمن مفید، بازیگر، خواننده، نوازنده و صداپیشه شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، در سن 78 سالگی درگذشت. او برآمده از خانواده‌ای هنرمند بود و از همان دوران جوانی پا به صحنه تئاتر گذاشت و در نمایش‌های مهمی چون شهر قصه، کار برادرش بیژن مفید و ضیافت به کارگردانی بهرام بیضایی بازی کرد. اما آنچه او را به شهرت رساند، تکگویی معروفش در فیلم قیصر مسعود کیمیایی بود.
دستش درازه.
کجا؟
یه با من بودم، آجین استر، رضا پونصد، علی فرصد، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آق من بود. میشناسیش؟ آره، از ما نظمه. آره که بریم دوا خوری، تو نمیری به مخصوص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه، گاز دنده دم هتل کوپای در من اومدید پایین.
با شهرت به دست آمده از قیصر، بهمن مفید در دوره کوتاه چند ساله در تعدادی از مهمترین فیلم‌های کارگردانان متفاوت تاریخ سینمای ایران، از جمله رضا موتوری و داشاکل ساخته مسعود کیمیایی، توقی، بابا شمل و قلندر ساخته علی حاتمی و سقاب ساخته زکریا هاشمی عموماً به عنوان بازیگر نقش مکمل ایفای نقش کرد. از میان این فیلم‌ها، ایفای نقش بهمن مفید در فیلم داشاکل به نقش کاکا رستم همچنان مورد تمجید منتقدان است.
همیشه با شار سقابی بندم. شنفتی که به کاسباب و نمازخوراب و زناب و بچه ها کاری ندارم. را واسه همه وازم الا نامردار. اینجا هم تریه دو تینمایی رو نمیذارم از دستم سالم در.
مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینما ایران، در گفتگویی با رادیو فردا ساعتی پس از اعلام درگذشت آقای مفید از همکاری با او چنین یاد کرد.
درمان رو من از کوکشوی نوجوانی میشناختم. یک آتشفشانی از استعداد و بعد از این که در داشاکل و بعد سیرز و مطلی ما با هم کار کردیم، یک باره راه خودش رو عوض کرد. در داشاکل کارش رو ستایش میکنم، از فرد هم ستایش میکنم. بسیار بسیار فوق‌العاده در داشاکل، خیلی، یعنی اصلا بازیگر بسیار با استعدادی بود، ولی اتفاق خوبی براش نیفتاد که وارد یک سینمای دیگری شد. اما همیشه احترامش برای من و برای اونهایی که میشناسنش همیشه هست.
بهمن مفید پس از این فیلم‌ها جذب سینمای تجاری آن زمان ایران شد و در یک دوران بسیار پرکار در بیش از 50 فیلم ایفای نقش کرد. تقیه مختار، نویسنده و بازیگر مقیم آمریکا که در 3 فیلم با بهمن مفید همبازی بوده است، درباره این دوران کاری آقای مفید چنین میگوید.
میتونست واقعا با هنر و استعدادی که داشت یه باروی از اعتبار برای خودش بسازه، ولی متاسفانه بعد از اینکه وارد سینما شد جذب سینمای مطلقا تجاری اون دوره شد و خودش هم با آغوش باز در اختیار اون سینما گذاشت. خیلی معدودن بازیگرایی که ضمن اینکه هنرمندن استعداد دارن و میتونن که کارهای مهمی بکنن، ولی درایت انتخاب نقش، درایت نگه داشتن خودشونو ندارن. متاسفانه بهمن هم مثلا فرض کنید که نگاه کنید ببینید مثلا سعید رادم خیلی خوب وارد سینما شد با فیلم‌های خوبی، ولی اونم خودشو انداخت به دامن سینمای تجارتی و خیلی های دیگه هم همینطور این کار رو کردن و اینا متوجه نبودن که با این کاری که دارن میکنن در واقع اون استعداد و هنر خودشون رو دارن دفن میکنن، در حالی که بهمن استعداد بسیار درخشانی داشت. به معنای دقیق کلمه واقعا بازیگر بود و هر رولی رو میتونست به خوبی بازی بکنه. خب نگاه کنید مثلا از کاکا رستم شما بگیرید، به اون زیبایی بازی کرد تا نقش‌های حتی کمیک و اینایی که به عهده میگرفت. هنرمند بسیار لایقی بود، ولی شما باید بدونید چی کار میکنید، باید بتونید خودتون نگه دارید.
امیر پوریا منتقد و نویسنده شخصیت سینمایی بهمن مفید را اینچنین تحلیل میکند.
نوع خاصی از نقش رو در سینمای ایران ایفا میکرد که به نظرم قابل تأمله از چند وجه. یکی این که تقریبا همیشه این نوع بازیگران جلوه کارشون در همون نقش‌های مکمل دیده میشد که خودش خیلی در سینما کاربرد سودمند و به سان نام ایشون مفیدی داره، به این معنا که به اصطلاح عام ایرانی اینها مثل آچار فرانسه در نقش‌هایی که چفت و بست درام رو برقرار میکنه، گاهی در کنار شخصیت اصلی قرار میگیره و گاهی مثل فیلم رضا موتوری، مثل فیلم داشاکل، اصلا هویت شخصیت اصلی فیلم درام از طریق این نقش کنار او که آقای مفید ایفا میکرد معنا پیدا میکنه، جلوه نهاییشو پیدا میکنه. از جهت دیگری نقشهاش جالب توجه بود به این دلیل که نقش افراد در واقع توی ترکیب و پوشش کلاه مخملی و جاهل رو که نقشای جدی یه مقدار متمایل به قهرمان در سینمای فارسی داشتن، او با چاشنی طنز ایفا میکرد. بنابراین توی فیلمهایی که گاهی درگیری‌های فیزیکی، گاهی برخوردهای ناموسی خیلی جدی برگزار میشد، چاشنی طنزش از طریق بازیگرانی مثل او در واقع به فیلم اضافه میشد. این باعث میشه که در نقشهایی که توی فیلمهای جدی هم ازش نام میبریم، مثل رضا موتوری، مثل تکگویی معروفش در فیلم قیصر، باز اون چاشنی طنز در نقش او حضور داره، با وجود اینکه فیلم ممکنه مثل قیصر فیلمی متمایل به گرایش کمیک به حساب نیاد.
با وقوع انقلاب سال 57 بهمن مفید چند سالی توانست در تعدادی فیلم و نمایش بازی کند، اما از سال 1360 مسئولان فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت به او مانند گروه پرتعداد دیگری از هنرمندان فعال پیش از انقلاب ندادند. او با محرومیت از فعالیت ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و تلاش کرد فعالیت‌هایش را در قالب حضور در تئاتر و برنامه‌های نمایشی تلویزیونی آنجا پی بگیرد، دورانی که تقیه مختار از آن به تلخی یاد می‌کند.
یکی از فصل‌های غم‌انگیز و بسیار تلخ زندگی بهمن مفید دورانی بود که مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. یه حدود دو دهه‌ای در اینجا بود و زندگی بسیار تلخ و بسیار غم‌انگیزی داشت. یعنی واقعا حتی صحبت کردن درباره کارهایی که در اینجا کرد یا موقعیتی که در اینجا درش گیر کرده بود، جوریه که اگه بخوایم واردش بشیم یه نوع حرمت شکنی ممکنه اصلا بشه. من از نزدیک اینجا زندگیشو می‌دیدم و کارهایی که میکرد که نباید هرگز میکرد. همینقدر بهتون بگم که یکی از تلخترین زندگی‌های هنرمندی که در غربت بود رو بهمن مفید کرد، به همین دلیل هم نتونست دیگه اینجا طاقت بیاره و برگشت به ایران.
بهمن مفید اواخر دهه 70 و با روی کار آمدن محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران به امید از سرگیری فعالیت‌هایش به ایران بازگشت. در این دوران در چند فیلم و برنامه تلویزیونی صرفاً به عنوان صدا پیشه عروسک حضور یافت و وقتی در یک فیلم سینمایی به نام سرود تولد هم ایفای نقش کرد، مسئولان تمام بخش‌های بازی او را تنها چند روز پس از آغاز نمایشش در سینماها حذف کردند.
خوانندگی کار هر ننه قمریه.
اما هنر تو ذاتشه. یعنی فقط یه استادی مثل شما رو بخواد که فن بیرون کشیدنشو داریم.
تجربه چی؟ تا حالا خودت چه جایی معک زده؟ یعنی چه کدوم؟ حنجرات رو بکن. کریم گفت شما صدات خوبه. بخون.
بهمن مفید تا پایان عمر اجازه فعالیت دوباره پیدا نکرد تا محرومیتش از صحنه‌های نمایشی ایران قدمتی 40 ساله پیدا کند. آنچه که گروهی پس از دفن سریعش به کنایه درباره‌اش نوشتند، بهمن مفید 40 سال مجوز بازی نگرفت، 2 ساعته مجوز دفن گرفت. شماره آینده روز و شب خوبی داشته باشید.